در آستانه المپیک شرایطش خوب باشه، این هم باز ما دقیقه 90 و شرایط امتحانیش کردیم، در حالی که اگر ما می‌خوایم از سازمان برنامه و بودجه و دولت بودجه بیشتری بگیریم برای ورزشمون، برای المپیک، و اونا هم میدونن که چقدر مهمه موفقیت های ورزشکارای ما تو المپیک و مردم رو خوشحال میکنه، حتما باید برای 4 سال بعد ما از قبل اینا برنامه و تقویم مسابقاتی که میخوایم در رویدادهای کسب سهمیه و المپیک شرکت کنیم بهشون بدیم، توجیهشون کنیم و ازشون بودجه بخوایم، نه اینکه یک ما دو ما مونده به المپیک ما بریم بگیم آقای سازمان برام بودجه بیا به من 10 میلیارد بده 15 میلیارد بده. خب اونم حساب کتاب کردن طبیعتا، اونم دسته های دیگه، سازمان های دیگه برنامه‌شون رو آوردن دادن و بودجه شون رو گرفتن، اونا که پول نقد توی جیبشون هست که بگن خب حالا بذار رد شما اومدین 10 میلیارد رو بگیر خرج المپیک کن. اینو باید ما مثلا 2 سال قبل 3 سال قبل یه برنامه مدون می‌چیدیم، همین که شما اشاره کردین که باید همه فدراسیون های ما تقویم حضور توی مسابقات و رویدادهای کسب سهمیه داشته باشن، دقیقاً به خاطر همون گرفتن اون بودجه اضافه تر از بودجه ورزشه که اینو باید یکی دو سال قبل ارائه بدیم، توی بودجه سال منتهی به المپیک که قراره بدن اون رو هم در نظر بگیرن، نه اینکه الان همه بودجه بسته شده بعد ما بریم بگیم خب حالا ما سال منتهی به المپیک هستیم شما بیاین به ما بودجه اضافه تر بشه. من حالا خیلی از نظر اقتصادی وارد نیستم، ولی فکر کنم اونایی که اقتصاد میدونن حداقل این رو تایید کنن که این چیز زود بازپسته ای نیستش که سریع بگیم آقا به ما بودجه بده و اونم بپذاریم. برای همین من فکر کنم که همه اینا نیازمند برنامه.
حالا آقای دادگر هم کلی یادداشت کردن، اجازه بدید صحبت های آقای دادگر هم بشنویم.
بفرمایید آقای دادگر.
منم تشکر میکنم از کارشناس محترم جناب آقای خسروی، خدا رو شکر در کنار تمامی نقدهایی که داشتم به مسائلی از جمله کمک به موقع کمیته ملی المپیک اشاره کردن، و اما وزارت ورزش در گذشته توفیقات خیلی خوبی هم در والیبال که الان در دنیا حرف اول و آخر را میزنه باید اشاره بکنیم، توفیقات که در بازی‌های آسیه داشتن در فوتبال. برای نقدهای آقای خسروی هم جزء درد دلهای ما هم هست. عرض بش خدمتتون در رابطه با وزارت ورزش، آقای قمری هم اشاره کرده ما باید نقد منصفانه داشته باشیم، ما چون درگیر فدراسیون های ورزشی هستیم ماهیانه به صورت منظم مرتب در ستاد عالی بازی ها فدراسیون ها حضور پیدا می کنن، گزارش دهی می کنن و کل نتایجی که تا به امروز به دست اومده یا برنامه های آتی اونجا آنالیز میشه. خیلی از رؤسای فدراسیون از جمله بنده مورد بازخواست قرار میگیریم که چرا نتایج ضعیف بوده. به هر حال وزارت ورزش هم بی خیال و بی تفاوت نیست و نسبت به بررسی و شناسایی و رفع مشکلات فدراسیون داره اقدام میکنه، چون سرنوشت و آبروی وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، حالا بخشی جدا، حالا ورزش‌های همگانی اینا هست، بخش عمده کسب مدال‌ها و سهمیه‌های المپیک هست که من به نظرم میرسه همه دست‌اندرکاران ورزش دارن پیگیری میکنن. و ما اشاره فرمودین آقای خسروی به حمایت،
من یه چیزی رو اینجا بگم، ما دقیقا بحثمون اینه، این آنالیز ها، این خروجی ها کجا داره ثبت و ضبط میشه؟ برای ما، من خبرنگار، خبرنگار تخصصی حوزه ورزش، قابل پذیرش نیست که مثلا در مورد یک رویداد خیلی خیلی مهمی مثل المپیک توی بلک باکس قرار بگیرم، توی یه در واقع محیط بسته‌ای قرار بگیرم، یه محیط ایزوله‌ای قرار بگیرم که ندونم چه اتفاقی داره میفته. میدونید من حرفم اینه، میگم که خب این فرایندی که شما دارین طی میکنین و ازش یاد میکنید کجا داره ثبت و ضبط میشه، کجا داره به مردم ارائه میشه؟
عرضم بزرگ اینا از همون مسئولین ستاد بازی ها سوال بشه مطمئنن جواب دارن برای گفتن. ولی از طرفی آقای خسروی اشاره کردن کمیته ملی المپیک تا به امروز بیش از 50% بودجه فدراسیون ها را تقدیم کرده و تحویل داده و اثرات بسیار مؤثری داشت
که شما و همه دوستانتون بله در کمیته و هیئت اجرایی خیلی خیلی
بیش از 50% را دریافت کردن، چون من خودم تو کمیته ملی المپیک هستم، اینو را از نزدیک در جریان هستم. وزارت ورزش هم تمامی تلاش خودشو انجام میده. من با توجه به اینکه در طول دو ماه گذشته بیشترین اعزام ها را داشتیم، بیشترین درگیری ها را با مسائل مالی داشتیم و شاید گلایه‌مون از همکارامون این بود که به موقع منابع مالی تزریق نمیشه، ولی فراموش نکنیم که وزارت ورزش هم تابعی از یک جمع هست، از دوستان اشاره فرمودن از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی باید این منابع مالی تامین باید بشه.
من اشاره کردم بانک مرکزی باید این وسط بله، باشه، سازمان برنامه باید باشه.
ببین این مشکل، مشکل فدراسیون ها به تنهایی نیست، این مشکل، مشکل کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نیست، مسائل مالی، مسائل کلان کشوری هست که اغلب دستگاه ها از اون دارن رنج میبرن.
بله.
اشاره بکنم منم با آقای قمری هم عقیده هستم که اشاره فرمودن علل و عوامل مختلفی در به حال تامین اعتبارات و موفقیت های فدراسیون های ورزشی موثر هست. یکم همین رسانه ملی هست که خدا رو شکر شما و آقای خسروی هم در کنار نقد هایی که دارین منصفانه از ما هم دارین حمایت میکنین.
اصلا جای بحث نداره. ما در واقع باید گفتش که ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. اگر اون طرف رو داریم نقد میکنیم باید این رو هم بگیم که واقعا شما جوان مردانه دارید مقاومت میکنید و کارها رو پیش میبرید با توجه به شرایط اقتصادی.
بله آقای شریفی، من حالا اشاره بکنم به عدم تامین اعتبارات ما در ایام نوروز و بعد از نوروز که فدراسیون ها همشون تحت فشار هستن. من خودم بخش عمده از منابع مالی را حالا با کمک دوستان تامین کردیم، نه
قول معروف پیشخور کردیم
اعزام بشه، نه خیلی، بدون که از وزارت ورزش پولامون را بگیریم اعتباراتمون را دریافت بکنیم، تیمامون را اعزام کردیم، حقوق پرسنل را به موقع پرداخت کردیم. نه تنها من، اغلب فدراسیون ها سنگ زیرین
به حوزه درآمدزایی ورود کردیم.
بله درآمدزایی میکنیم، قناعت میکنیم. برال آقای خسروی اشاره فرمودن که رؤسای فدراسیون ها ناظرین به قول معروف این عملکرد خودشون هستن. به نظر من این اصلاح بکنیم، ماها ناظرینی بالادستی داریم از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک کاملا برنامه های ما را رصد میکنن.
حالا من در مورد ناظرها گفتین این نکته رو بگم که خیلی هم در واقع چون فرصتمون هم محدود هست و اندک و توی 5-6 دقیقه آینده بحثا رو جمع بکنیم، من یادمه دقیقاً توی المپیک گذشته از یکی از مدیران ارشد ورزش پرسیدم که فلان این ناظرها تکلیفشون چیه، یا مثلا فلان در واقع فدراسیون چرا فلان ناظر رو داره. دقیقاً این عبارت این بود که نمیخوایم خیلی به رئیس فدراسیون سخت بگیریم. حالا آیه خسروی گفتن که خود رئیس فدراسیون ناظره، که من فکر نمی کنم این اتفاق در گذشته افتاده باشه، این دوره رو نمیدونم، ولی در واقع ناظر با هماهنگی با کمیته انتخاب میشد، با هماهنگی با فدراسیون انتخاب میشد و این بده. حالا این که ناظری بخواد بره اونجا دعوا بکنه، نمیدونم ایجاد مشکل بکنه برای فدراسیون، نه، ولی خب ناظری باشه که گزارش های واقعی رو ارائه بده.
و ما در رابطه با پیش بینی ها اگر همکارانمون آقای اسبرگیان که براشون آرزوی موفقیت دارم نمیتونن خیلی با جسارت و جرأت اظهار نظر بکنن، هم یه مقدار فرصت باقی مانده و از طرفی بعضی از رشته ها اصلا قابل پیش بینی نیست. من برای مثال عرض بکنم رشته تیراندازی یک رشته ذهنی هست و متفاوت با تمامی رشته ها هست. برای مثال خانم الهی احمدی یا خانم نجمه خدمتی، آرمینا صادقیان، میبینید روز اول مسابقات رکورد دنیا رو میزنن، رکوردی معادل رکورد دنیا رو میزنن، ولی روز بعد میبینید جزو 30 نفره اول دنیا هم نیستن. بخصوص برای ما در حوزه تیراندازی اظهار نظر و اشاره به سهمی ها
این اتفاق بسیار سختیه. در همه رشته ها هم همینه، فراگیره. قهرمان المپیک میاد به راحتی میبازه سهمیه المپیک دوره بعد رو از دست میده و اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. این اتفاق ها در ورزش وجود داره، ولی اینکه یه تخمینی وجود داشته باشه از عدد و رقم ها، این خیلی مهمه. آقای رضا خسروی عزیز ممنونم از شما،
زنده باشین،
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم، برمیگردیم خدمت دوستان، جمع‌بندی پایانی رو انجام میدیم. خب من یه نکته رو هم اضافه بکنم که همونطوری که قبلا هم گفتم، آقای حسن طباطبایی رئیس محترم فدراسیون کاراته هم قرار بود امروز به ما ملحق بشه که این اتفاق نیفتاد و خب حالا الان توی این فاصله‌ای که صحبت می‌کردیم دوستان از فدراسیون کاراته تماس گرفتن، آقای پاشایی عذرخواهی کردن بابت عدم حضور آقای طباطبایی و گفتند که جلسه‌ای براشون پیش اومده بود توی وزارت ورزش، نتونستن خودشون رو به استادیو برسونن. ما بحث رو باید جمع‌بندی بکنیم. آقای قمری عزیز، بحث بودجه رو شما مطرح کردید، 800 میلیون تومان از کمیته ملی المپیک باید میگرفتید که در واقع این رقم تا الان عقب افتادگی نداره. نکته بعدی من اینه که کلن بودجه در اختیار شما چقدره و واقعا برای کسب 3 تا سهمیه المپیک که بهش اشاره کردید خوشبینید که این 3 تا رو بتونید به دست بیارید، واقعا چه رقمی نیاز بود؟
ببین جناب شریفی، ما
اگه بخوایم توی شرایط عادی نگاه کنیم،
بله ببین، ما یک زمانی کنارمون باشگاه‌هایی بودن که در سال بیش از 12 الی 15 اعزام داشتن و ما خیالمون جمع بود که این باشگاه‌ها میرن و نتایج خیلی خوبی به دست میارن و کسب سهمیه‌مون رو میتونستیم در حداقل 1/3 از زمانی که گذشته بود راحت بریم بگیم آقا جون ما حتی همین الان اگر دوچرخه سواری تعطیل بکنیم تا پایان میتونیم کسب سهمیه‌مون کنیم، خیلی راحت میومدیم اینجا صحبت میکردیم. اما اتفاقی که الان افتاده در فضای دوچرخه سواری این که ما هم جنسیتامون و رشتهامون تغییر پیدا کرده، جادمون مشخصه، انشالله توی ادامه کار بتونیم در چند تا مسابقه بریم، مسابقات جهانی رو بریم، چند تا مسابقه بریم و چند تا تور بریم که این کارا رو انجام دادیم، مجوزه شوراشو گرفتیم و امیدواریم که در ماهای آینده منابعی که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان به خصوص که یه نظم انضباط خیلی خوبی داره بیاد برسه دست ما و ما بریم پایان مهر ماه هم راحت بتونیم این کسب سهمیه‌ها رو در همین شرایطی که الان داریم ادامه بدیم و بریم بگیریم و نهایتاً بعد از کسب سهمیه‌مون میریم به سمت سوی این که لوازم و امکانات و اینکه در حضور رقابت هایی که در المپیک هست حداقل زنگ تفریح نباشیم یا اون اتفاقات عجیب و غریب در المپیکای گذشته برامون نیفته،
چون
که واقعا برای ما سخته، برای من قمری که سالیان سال دوچرخه سواری کردم و تجربه دارم سخته که مثلا بیام خیلی راحت نتیجه و دیدن رقابت ها برام خیلی سخت و سنگین باشه. امیدواریم که این اتفاقات بیفته، لذا منابع اعتباری ما انشالله با همین اوضاع احوال اگر شرایط غیر مترقبه پیش نیاد، اگر فضای ایجاد نشه که این دلارا با این بالا پایین شدن ها هیچ کس آقای شریفی نمیتونه پیش بینی کنه،
از من پایین دلار
واقعا اگر بیاد خب بالاخره ما همون روالای گذشته خودمون یه مقداری بهبود پیدا میکنه، اما اگر بره بالا باید با یک شرایط بهتر و با یک آقای شریفی هر لحظه ما در فدراسیون دوچرخه سواری با بالا پایین شدن این قیمت ها تعداد نفراتمون برای حضور برنامه هامون بالا پایین میشه و تصمیم گیری میکنیم.
خیلی ممنونیم
که این قضایی که پیش آمده با این اوضاع احوالی که هست رؤسای فدراسیون واقعا باید دست مریضا بهشون بگیم و خدا قوت بهشون بگیم و به خصوص دوچرخه سوارا و ورزشکارمون که هر کدومون با کمبودها و مسائل و مشکلاتی دارن.
خیلی متشکرم آقای دادگر، یک دقیقه زمان هم با شما این
بله. در مورد رشته تیراندازی همونطور که رشته آقای قمری وابسته به ابزار و ادوات
مال شما که دیگه خیلی
بله، مال ما خیلی اصلا متفاوت هستیم،
الان فشنگ داریم،
ما وابسته به سلاح و مهمات هستیم، وابسته به تجهیزات هستیم، ما ساچمه هامون و فشنگ هامون و سلاح هامون همشون وارداتی هستن، برای حضور در مسابقات جهانی باید بهترین های دنیا رو داشته باشیم که اغلب اینا رو نداریم، ولی خوشبختانه در مسابقات جهانی گذشته که در مونیخ آلمان برگزار شد بچه‌ها واقعا نتایج خیره کننده داشتن، اگرچه سهمیه نتونستن بگیرن و همین رکوردهای عالی که از بچه‌ها به جای گذاشته شد، کشور آلمان 2 سلاح به خانم نجمه خدمتی و امیر محمد نکونام با افتخار اهدا کرد، 2 از ورزشکارانمون خانم الهی احمدی و دومی فکر کنم آرمین صادقیان باشه که با 50% تخفیف اسلحه بهشون داده شد و ما هم تونستیم در این رویداد بخشی از مهماتمون رو تامین بکنیم، ولی این رشته باز عرض می‌کنم وابسته به سلاح و مهمات
است. سوالم رو بپرسم و خداحافظی بکنم.
تحریم‌ها هم متاسفانه رشته ما رو خیلی اذیت میکنه،
یکی از واقعا رشته هایی که تحت این تحریم های نوجوان مردانه به شدت تحت فشار تیراندازیه. تا چه زمانی شما در واقع مهمات دارین، فشنگ دارید؟
من فکر میکنم تا مسابقات آخرمون که برای کسب سهمیه المپیک مسابقات آسیای قطر هست حداقل ها رو تامین کردیم.
روزی چند تا فشنگ
ببین هر ورزشکاری البته اهداف پروازی با تفنگ خفیف و ساچمه اینها متفاوت هست. ببینید در دنیا ورزشکاران دنیا بعضن بین 300 تا 500 تا تیر شلیک میکنن تا بروز بشن، ولی ما بعضن از 20 تا 100 تا بیشتر نمیتونیم تامین کنیم.
خیلی ممنونم.
همین که بچه های ما با غیرت ایرانی با حداقل ها میتونن برن سهمیه بگیرن و افتخار آفرینی بکنن جای تشکر داره.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما جناب علی دادگر، رئیس محترم فدراسیون تیراندازی و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، همینطور از شما آقای خسرو قمری، رئیس محترم فدراسیون دوچرخه سواری، و سپاسگزارم از همکارانم سید محمد حسینی ارجمند تهیه کننده و سردبیر، نورالله حیدری صدا بردار، و احمد خدابندی هماهنگی این برنامه. به نمایندگی از این دوستان، من حسین شریفی به همه شما عصر بخیر میگم. خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده ورزش بدون ویرایش در 75 دقیقه گذشته از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما شنوندگان رادیو گفتگو با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه میتونید از آرشیو زمانی و جدول پخش برنامه‌های این شبکه مطلع بشید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir دریافت نمایید.
چون لانه کاسه گردم بود، هر که چون لانه کاسه گردم بود، هر که چون لانه کاسه گردم بود. زین جفا رخ بخون بشوید باز، زین جفا رخ بخون بشوید باز، زین جفا رخ بخون بشوید باز، زین جفا رخ بخون بشوید باز.
امروز روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی سال روز صدور فرمان حضرت امام خمینی مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به سال 1360 هجری شمسی است. هنر تبلیغ بالاترین و ظریف‌ترین هنرهاست که افزون بر به کارگیری عواطف، عقل و اندیشه، همه اینها رو تحت تأثیر قرار میده. در بینش و فرهنگ اسلامی تبلیغات از جایگاه والا و ویژه‌ای برخورداره که سازمان تبلیغات اسلامی پویایی این هنر ظریف رو در حیطه جامعه اسلامی به عهده داره. شما شبکه رادیویی گفتگو رو در نوبت دوم کاری برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا بدین لحظه از ساعت 14 تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه تا ساعت 22 با ما همراه باشید. یک بار دیگر شما هموطن عزیز رو دعوت میکنم به همراهی و مشارکت در طرح جهاد همبستگی ملی. پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق آسیب دیده از سیل. شما هموطن گرامی میتونی با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع همه با هم در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت کنید. به ساعت 17:25 دقیقه نزدیک میشه. امیدوارم برنامه‌ای که رادیو گفتگو برای شما حاصل تلاش همکارانم در گروه‌های مختلف برنامه ساز هست در ادامه هم مورد پسندتون قرار بگیره. شما این شبکه رو بر روی توده موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید. یکی دیگر از برنامه‌های کوتاهی که در این لحظه همکارانم برای شنیدن شما در نظر گرفتند برنامه در ساحت خورشید نام داره. همراه میشیم با این برنامه که بیانات و سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اون تقدیم حضورتون میشه. به اتفاق در ساحت خورشید رو از همینک میشنویم.
در ساحت خورشید
هرقدر قدرت ارتشی زیاد باشد لکن قدرت روحی نداشته باشد و به باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمیتواند ایستادگی کند، این ارتش محکوم به شکست است و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و کرم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و قرض زدگانی که وابسته به اونها بودند، این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند، به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساخته نیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایر اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساخته نیست و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند. لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.
سپاس از همراهیتون با شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. نمیدونم کجای ایران اسلامی هستین و شنونده برنامه های این شبکه بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شاید در نخستین روز از تابستان، نخستین روز از تیر ماه و نخستین روز از این هفته بعد از یک روز کاری ره سپار منزل و مقصد هستین. به شما خسته نباشید و خدا قوت میگم. در ترافیک عصرگاهی شاید قرار داشته باشین، شما رو دعوت میکنم به صبوری و شکیبایی. انشاءالله همه به سلامت به منزل و مقصد برسید. با کمی شکیبایی در هوا